أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سیما علی مولانا و صاحبنا بقیت الله صلی علی محمد و آل محمد ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الدرس الثاني والخمسون، جلسه 52 از مباحثه فقه المسجد. در نظام مهندسی مسجد رسیدیم به میضات المسجد و مطهرت المسجد، محل تطهیر در مسجد و محل وضو گرفتن در مسجد. این باید کجای مسجد بنا شود، تناسب مهندسی در نقشه مسجد با وضوخانه و محل سرویس های بهداشتی باید چطور باشد. خب از نگاه فقهی عرض کردیم ظاهرش انسان به فقها نگاه میکند و کلمات فقها، احساس میکند که اختلاف در حکم و در مسئله به شدت وجود دارد. بین الاستحباب و الوجوب و الحرمه، ظاهرش این است که از این فتاوا در میان فقها وجود دارد، اما اینکه وجود داره که این خارج مسجد باشد، داخل مسجد بودن جایز مستحب است، بیرون بودن چطور، اینها یا الله. اما در جلسه گذشته بحث قبل متعرض این مسئله شدیم که آمدیم موضوع مسئله رو تصویر کردیم و تحلیل کردیم که موضوع مسئله چطوره، تا بتوانیم اون فتوای فقها رو بر این موضوع تطبیق کنیم. وقتی موضوع رو تصویر کردیم متوجه شدیم که موضوع چند صورت داره. این میزات و متهره برای صرف وضوی تنهاست یا برای وضوع عن البول و الغائط هست، این محلیست برای وضوی بعد از بول و غائط، یا برای مطلق وضو و غسل هست. اینجایی که برای میزات و مطهره قرار داده شده آیا مقدم است بناش بر مسجدیت یا سابق داشته مسجدیت بر این میزات، اول مسجد ساختن یا اول وضوخانه بوده اینجا، اینجا آیا موجب اول مسلمین می شود یا نمی شود، موجب اضرار بالمسجد هست یا موجب اضرار بالمسجد نیست، اینجا بودن آیا موجب تنجیس مسجد می شود یا موجب تنجیس مسجد نمی شود. ببین موضوع خودش فروز گوناگونی و تصویر گوناگونی دارد. لذا با این نکته که روش تحمل کردیم یک مسئله برای انسان روشن می شود که در باب میضات المسجد تقریبا فقها امامیه اتفاق نظر دارن و یک حکم وجود دارد که یستحب جعلها على باب المسجد، مستحب است که میضات قبل از در مسجد باشد. کنایه از اینه ای خارج المسجد، قبل از ورودی در مسجد باشد برای وارد شدن، وضو بگیرد وارد مسجد بشود. اما این مستحب است، مستحبه که اگر اینجا وضو خانه مقصود از وضو خانه میضات است، محل وضو هست از بول و قائد، اینجا مستحبه که خارج از مسجد علی باب المسجد باشه. این به نحو مطلق و کلی است. اما این موضوع اگر قید و بندی خورد، مثل اون مواردی که بیان کردیم، اونجا حکمش مختلف می شود. پس اینکه فقها مثل ابن ادریس در سرائر فرمودن بر اینکه داخل مسجد باشد ممنوع است، یعنی جایز نیست، اینجا ناظر به بعد از این صوره، نه اینکه مسئله در نزد ایشان حکم دیگری دارد. اینجا یا مربوط به تنجیس مسجد، یا مربوط به اضرار به مسجد هست، یا مربوط به اول مسلمین اول مسلین هست، موجب اذیت مسلمانان شدن. خب در این صورت ها واجب میشه خارج از مسجد گذاشته بشه. اگر داخل مسجد سرویس بداشتی تعبیه بشود به گونه ای که موجب تنجیس مسجد بشه، مسجد نجس بشود، این واجب میشه ببرن بیرون مسجد، چون هر لحظه این نجس میشه، باید، چون تنجیز مسجد حرامه، باید از خورم محضر شما که بیرون مسجد قرار داده بشه. البته حالا شما بین القوسه یه بحث رو داشته باشید که در جای دیگر بهش بپردازیم و بحث مهمی هم هست، این که آیا تنجیز مسجد یعنی حتی قرار المسجد هم شامل می شود یا ظاهر مسجده. یعنی اینجا که میگیم مسجده، قرار مسجد که زیر زمین هم باشه، یک طبقه، دو طبقه، چند طبقه، همه رو شامل میشود یا نه. یعنی آیا یه بحثی است که آیا مسجد از تحت الارض شامل میشه الى اعنان السما یا نه، هم مقدار عرفیه. این نیاز به از کنم محضر شما که بررسی داره، بحث دارد. حالا علا فرض این که حالا اونجایی که سرویس بداشتی هست، زیرش هم تا اون مقداری که تنجیس می شود جزء از مسجده، خب اگه این دور باشه موجب تنجیس مسجد بشود، حتما باید خارج گذاشته بشه و خارج از مسجد باشه، واجب میشه خارج از مسجد بودن. حالا این رو، این قسمت که اشاره کردم، چند تا بحث در باب مسجد برمیگردیم دوباره تو همین نظام مهندسی مسجد برمیگردیم انشاءالله. یعنی بعضی از موضوعات باز ما تو زمین مسجد حل میکردیم، یه مقداری توجه نکردیم آمدیم جلو، دوباره برمیگردیم انشاءالله. در ارض المسجد چند تا مطلب اونجا وجود داره که این مقدار ارضی که روش مسجد بنا میشه چقدره. یکی این که این ارض اگر موقوف بود میشه روش دوباره مسجد بنا کرد یا نمی شود. مسجد زمین که میگیم طبقات فوقانی چطوره، آیا مسجد اجاره‌ای میشه زمینی اجاره کرد مسجد کرد یا نمی شود. اینا همش باز تو همین نظام مهندسی مسجد جا داره که انشاءالله برمیگردیم بعد از این مباحث دوباره بهش میپردازیم و مطرح خواهیم کرد انشاءالله. خب عرض میکنم محضر شما که بناءً علی ذلک مسئله دارای یک حکم بیشتر نیست. این است که آقا به طور کلی میضات و مطهره یستحب جعلها علی باب المسجد و مستحب بیرون باشه. و خب این رو عرض کنم محضر شما که استدلالم بر همین کردن، این که میگیم یک قول بیشتر نداره، لذا بعضی فقها استدلال کردن به عدم الخلاف، یعنی ادعای عدم خلاف شده که اصلا مخالفی در اینجا نیست. از جمله کسانی که ادعای عدم خلاف کرده جناب صاحب ریاض است، سید علی طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، صاحب ریاض المسائل. ایشان ادعای عدم خلاف کرده، عبارتشون هم این است که در مستحبات مسجد که میشمرن و ان تکون المیضات، میزات و هی میزات چیه؟ المطهر للحدث والخبث، محل تطهیر برای آب کشی دست از نجاست خبثیه و برای وضوء از نجاست حدثیه. خب فهمودم بعد این که میضات و هی المطهر للحدث والخبث علی ابوابها، مستحب میزات بر باب مسجد باشد بلا خلافن. صاحب ریاض تصریف آمده بدون مخالفی تو این مسئله. این بدون مخالف حکایت از همون حرفی که ما عرض کردیم که این در اینجا یک حکم بیشتر وجود نداره. اون اختلاف نظری که هست مربوط به برخی از فروع مسئله، برخی از صور مسئله است که صورش هم به خاطر اون تغییر در صورت‌های موضوعه، به خاطر تغییر در صورت‌های موضوعه. خب این استدلال اینجا کردم بر این نکته. و ایشون دوباره اشاره در ادامهش هم اشاره میکنه، بعد از بلا خلافن میگه ولن نبوی الخاص، و دلیل دومش هم روایتی است پیامبره که روایتش میخونیم انشالله، همین نالا بعد از این میخونیم که اون روایت وجعلوا مطاهرکم علی ابواب مساجدکم، مضمونش رو صاحب ریاض بیان کرده. بعد یک علت دیگری هم باز بیان میکنن که انشالله بعد میخونیم دوباره، اشارش اینه که این مستحب بیرون داده بشه به خاطر اینکه مسلمانان، مسلین، نمازگزاران از رائحه کریهه این کنیف مثلا در اینجا یا محل وضوع آزرده نشوند، اذیت نشن. ولی اگر از کنم محضر شما که اون جایی که میگیم مثل ابن ادریس در سرائر فتوای به منع داده در داخل مسجد، جناب صاحب ریاض هم فهمیدن و فی سرائر ولا یجوز ان یکون داخلها، جایز نیست که داخل مسجد باشد، فهمیدن و هو حسنون، یه حرف خوبه. اما این سبقت مسجدیت و محله ها، اگر این مکانی که میخوای حالا وضو خانه بسازی قبلا مسجد شده، چون وقف برای مسجد شده، شما نمیتونید توی مسجد وضو خانه بسازی که خلاف وقف مسجد باشه. لا مطلقا، مطلقا اینطور نیست. ابن ادریس هم نظرش این نیست که مطلقا از کنه ممنوع داخل مسجد باشد، این به صورتیه که داخل مسجد اونجا مسجدیت سبقت بر میزات بودن دارد، اول مسجد بنا شده بعد میزات بنا شده. خب در مقام استدلال، غیر از این استدلال بلا خلافن عدم الخلاف که استدلال کردن، به برخی روایات هم استدلال شده. دلیل دوم، استدلال دوم به برخی روایات است که ما در این روایاتی که استدلال کردن که مضمونشون یکی است، ما در قبل یک جا به این روایات پرداختیم از یک جانب دیگر و جهت دیگر. اون روایت، روایت جنبو مساجدکم مجانینکم و سبیانکم و رفع اصواتکم و بیعکم و شرائکم، آخرش هم فهمودن وجعلوا مطاهرکم علی ابوابها. این مضمون حدیث چند تاست؟ 5 تا حدیث وارد شده. تأمل کنید اگه مراجعی هم داشته باشید به بحث سال گذشته، اونجایی که بحث روی حضور الاطفال در مساجد بود یا عنوان داده بود اتخاذ المسجد مرکزن لحضور الاطفال. سال گذشته این عنوان بحث کردیم در ظرفیت های مسجد، که آیا اطفال و نوجوانان و اینها در مسجد باید راه پیدا بکنن یا نباید پیدا بکنن، در حالی که عمده مشهور گفتن که راحت دارد حضور اطفال در مساجد. بحث کردیم و پنبه این بحث رو زدیم در اونجا، گفتیم که راحت نداره. اما در مقام استدلال اونجا پنج روایت خوندیم. این پنج روایت که اونجا خوندیم، سه تاش بحث ما رو در این روایت ندارد. جنبو مساجدکم سبیانکم مجانینکم رفع اصواتکم بیعکم شراعکم، دیگه مطاهر و میلاد رو نداره در سه تا روایت. در دو روایت دارد، دو روایت داره. یک هر دو روایت روایت نبویه از پیامبره، یکی از طریق موسی بن جعفر علیه السلام نقل شده و یکی از طریق عبدالحمید نقل شده، باز هم از امام کاظم میرسه ولی سند قبل از امام کاظم از عبدالحمیده. حالا در روایت اولی که عرض کردم سند قبل از موسی بن جعفر نقل نشده، شده مرسله، اما در روایت دوم ان عبدالحمید سند داره، قبلش هم روایتم شیخ نقل کرده، شیخ به اسنادش نقل کرده و لعل که این دوتر روایت یکی باشه، چون متنش یکیه روایت دوتاش یک روایت باشه، یک جا سندش افتاده یک جا سندش آمده، بلکه بالاتر لعل اون ستا روایت هم همین روایت باشد. اون ستا روایتی هم که در قبل خوندیم و اینجا دیگه نمیخوانیم همین روایت باشه، ولی تکی از این روایت سخت شده افتاده و این کار کم لهوم نویر، این فراوان در روایت وجود داره که روایت تقطیع شده، یا سقط در روایت داریم یا سقط در سند داریم، اینها فراوان وجود داره. به نظر میاد همشون یک روایت است، روایت هم هر پنج روایت نبویست، پنج روایت پیامبره اما به گونه های مختلف نقل شده. خب حالا این دوتایی که اینجا مربوط بحث ما هست رو یه بار دیگه بخونیم. روایت اول که از کردیم نواد راوندی نقل کرده، اسمی از ذکر سند نبرده، این رو صاحب حدائق نقل میکنه، الحدائق الناظره، ایشان نقل میکند در اونجا از نوادر راوندی ان موسی بن جعفر ان آبائه از پدرانشون قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، که پیامبر فرمود جنبو مساجدکم، از مساجدتون دور کنید چند طایفه رو، یک مجانینکم دیوانه ها تو مسجد نیان، دو و سبیانکم بچه ها، سه و رفع اصواتکم الا به ذکر الله، صداتون رو بلند نکنید مسجد مگر ذکر خدا باشه، چهار و بیعکم فروختن، پنج شراعکم خریدن، شش و سلاحکم اسلحه تو مسجد نبرید. بعد اینکه از کنم وحده شما فهمودم و ذعو المطاهر علا ابوابها، آخرش هم فرمود بیایید شما این مطاهر رو که جمع مطهره هست، محل تطهیر وضو رو علی ابواب مسجد قرار بدید. جنبوها دور کردنه، اینجا هم به یک معنا دور کردنه، میگه از درون مسجد در بیارید بذارید علی ابواب المسجد، ای خارجه ها، علی ابوابها، ابواب المساجد، ای خارجه ها. خب روایت دوم باز همینه، فرقی نمی کنه، فقط سندش ان عبدالله دهقان ان عبدالحمید ان ابی ابراهیم، که ابو ابراهیم همون امام کاظم است، از کنیه های امام کاظم ابو ابراهیمه، قال قال رسول الله همون تعبیره در روایت قبل در اینجا داره، که به جای و دعو المطاهر داره وجعلو المطاهر، وجعلو مطاهرکم علا ابواب مساجدکم، که این نقل به معنا و تصرف در عبارت این هم در میان روایات عادی است. روایات چند گونه نقل شده، گاهی روایات نقل شده به عین لفظ، گاهی نقل شده به نقل بالمعنا، معنای روایت نقل شده، گاهی نقل شده بالمضمون نقل شده، مضمون روایت نقل شده. همین روایتی در کتاب های روایه هست، گاهی به لفظ، این لفظ امامه، این لفظ پیغمبره، گاهی معناش نقل شده، لفظ نیست، لفظشو امام فرموده، راوی لفظش یادش رفته ولی معناش یادش مونده، معنا رو آورده، معنای عبارت امام رو. گاهی لفظ نمونده، معنا هم در ذهن راوی نمونده، یادش رفته، بعد یادش اومده که مضمون روایت این بوده، برداشت خودش، مضمون این برداشت خودش، اون چیزی که اونه که الذی فهمه الراوی من کلام المعصوم، از کلام معصوم فهمیده اونو ذکر کرده. لذا در باب استدلال و حجیت میگن القسم الاول و القسم الثانی حجتون، قسم اول و قسم دوم حجت میشه استدلال کرد، اما قسم سوم که مضمون روایت است اعتبار نداره، چون مضمون روایت برداشت راویه، برداشت راوی که حجت نیست برای ما، برای ما قول امامه. حالا معنای قول امام هم قابل پذیرشه، اما مضمون برداشت راویه، ما هم یه برداشت دیگری میکنه، راوی هم یه برداشت دیگری میکنه. خب از کنم محضر شما این دو روایت اینجا استدلال شده، حالا این روایت قابل مناقشه است و همینطور ادله دیگه ات کنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.